أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. براهین فراوانی که در سوره مبارکه نمر بر توحید نقل شده است، یکی پس از دیگری بازگو شد و عذرهای اونها هم مطرح شد. در پایان فرمود ها تو برهان کن این کنتم صادقین. براهین توحیدی در این بخش گاهی از معرفت تجربی کمک گرفته شد، گاهی از معرفت تجریدی، گاهی هم از معرفت شهودی. مستحضرید که معرفت ها یا روی احساس و تجربه است، یا روی برهان عقلی است، یا روی شهود عرفانی که انسان می‌یابد. کف معرفت که از او پایین تر نیست، های معرفت های حسی و تجربی است که یقین در اینها بسیار کم است اما کاربرد اینها زیاده. علم کشاورزی اینطوره، دامداری اینطوره، بیتاری اینطوره، طب اینطوره، صنایع اینطوره که شما در قالب این علوم تجربی یقین ریاضی که 100% باشد بسیار کم میبینید، ولی مشکلات جامعه با همین علوم حل میشه. یعنی هیچ طبیب منتظر نیست که برای او ثابت بشود که این بیماری 100% فلان است و داروی او هم 100% فلان است. اینا با تمعنیده با 80% با کمتر و بیشتر حکم صادر بکنند و درمان میکنند. کشاورزی اینطوره صادر بکنند. از علم تجربی پایین تر ما علمی نداریم، منتها کاربرد اینها فراوان. بالاتر از علم تجربی علم ریاضی است که نیمه تجربی است که اونجا جذب راه داره. بالاتر از ریاضیات فلسفه و کلام است که علم تجریدی است و برهان در اون منطقه است. و علوم پا اول و دوم یعنی طبیعی و ریاضی را اونا تعمیل میکنه. بالاتر از فلسفه و کلام عرفان نظری است که تجدیدی ناب است. و بالاتر از همه عرفان شهودی است که انسان بیابد، نظیر حارثه بن مالک که گفت اصبحت و کنی انظر الی عرش الرحمن بارتا. او دیگه در ردیف علوم حصولی نیست. فقه و اصول هم جز علوم نقلی است و تجریدی است دیگر، چون اینها به وحی نبوت برمیگردد، وحی نبوت رو عقل اثبات میکنه. خب میمونه مسئله اضطرار. ما یه اضطرار نظری داریم که مثلا یه کسی استدلال میکند انسان محتاج است و مستر است، هر مستری باید به غنی تکیه کند و ما به غنی تکیه میکنیم. با این برهان فلسفی و کلامی این دعاهای ماه رجب و مانندان رو میخونیم. این از در برهان تام است، اما این امیجی و المستر نیست، این استرار علمی است. استرار علمی یعنی استرار در وجود ذهنی ما در از در برهان برای من ثابت شده است، یقین نظری داریم، جزم نظری داریم که مستریم. اما این اضطرار علمی که وجود ذهنی است، این اضطرار به حمل اولی است ولی استقرار به حمل شایع است. ما در کرام کمال آرامش و اطمینان اینجوری زندگی میکنیم، میگیم، میخندیم، میگیم بشر مستر است و خدا میخواهد. این اضطرار به حمل اولی است اما استقرار به حمل شایع است. این مشکل حل نمی کند. اما اونی که تو دریا غرق شده استقرار به حمل شایع دارد. این وجود خارجی استقرار است، نه استقرار مفهومی. او ازش اگه سوال کنی که استقرار با سیم می نویسن یا زاد نمی دونه در اون حال. تای مؤلف می نویسن یا تای منقوص نمی دونه. او استقرار را می یابد، نه این که برهان قامه کند انسان مستر است واجب می خواهد. اون موزتر دعاش یقینا مستجاب. این اضطراری که باها با برهان قامه کنیم، این اضطرار به حمل اولی به اختیار و استقرار به حمل شایع است. این اضطرار مشکل حل نمی کند. این مطلب اول. مطلب دوم این که گاه انسان مستر است و ذات اقدس اله ذو فضل است علی الناس به او پاسخ میدهد تا ببیند به این که بار دوم چه میکند، بار سوم چه میکند، یعنی اتمام حجت بکند. وقتی مکرر این آزمون برای او حاصل شد و چندین بار در حال استقرار خدا مشکل او را حل کرد، او دوباره برگشت و مشکل ساز بود، اونگاه سخرها علیهم سبع لیال می شود. جریان سوره مبارکه عنکبوت از این قبیله. در سوره عنکبوت این است که این مشرکین وقتی سوار کشتی شدن، کشتی در آستانه غرق شدن است، اذا رکب و فلفلکه دعوا الله مخلصین، ما می دان نجات بیدیم. اونا واقعا میگن الله ما نجات رو میدیم. دو بار، سه بار، چهار بار کمتر و بیشتر اتفاق می افتد. بعد وقتی که اتمام حجت شد و حرفهای انبیا رو گوش دادن، استقرار خودشون هم دیدن، اون علم حصولی بود، این علم حضوری بود، معذارک و اون شرک آلوده شدن، از اون بعد سخرها علیهم سبع لیال. این معناش این نیست که اگر کسی مشرک بود به دریا افتاد ما برای اولین بار، دومین بار، سومین بار هم نجاتش نمیدیم. در جریان فرعون اصلا این غرق شده بود در فساد فرعرض الذین تغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد و مانندو، لذا ذات اقدس فرمود الان وقد عصیت قبل. اما اگر یه مشرکی در یه حالتی بگه یا الله، خب ذات اقدس اله ذو فضل علی الناس است، بسیاری از این مشرکان را نجات داد و نجات میدهد، دوباره برگردن راه باز باشد. بنابراین بین اونچه در سوره عنکبوت هست با جریان قصه فرعون و امثال فرعون خیلی فرق است. مثل بعدی در ذیل آیه ما در انباط شجره که ما لکم انتون به توها، قرطبی در جامع نقل کرده است که برخی ها گفتن به این که تصویر کل شی ای شی امکان حرام است، چه زیروح چه غیر زیروح، اونا فتوا دادن. برای این که شما نمی توانید به او روح بدید و نمی توانید مانند او را در خارج ایجاد کنید، این فتوا ناجواب است، برای اینکه هیچ از این جهت دلیلی، یعنی از این آیه و امثال این آیه دلیل نمی شود استفاده کرد که تصویر و نقشه کشی و امثال زاغه چه زیرو چه غیر زیرو حرام است. میبونه مسئله این معرفت تجربی. معرفت تجربی گاهی برای علم احساسی، چون قرآن کریم همه مراحل رو نقل کرده، گاهی معرفت تجربی است برای امر تجربی. قرآن کریم این رو نقل کرده و راهش هم نشون داده، گفته وقتی که قابیل برادرش حابیل را کشت و این جنازه در دستش موند و نفهمید چه کار بکند، و به اصل ده و غراب منگم پسو فل ارزه لیوریه و کیفه یواری سوعت افی. این معرفت تجربی است، یعنی ذات اقدس اله یه قرابی رو معمول کرده در حضور قابیل یه چیز رو در منقار بگیره و بیاد در زمین و این خاکار کنار ببره و این اون چه در منقارش هست درون خاک دفن بکنه و خاک روش بریزه تا با قابیل بفهمونه جنازه رو اینجور میشه دفن کرد. این صدر و ساقه کار غراب آموزش فن تجربی است و بشر اولی اینا رو هم نمیدونست. البته یه بخش تجربی است که با تجلیلی همراه است، نه تجربی محض. این تجربی محض بود که قرآن مطرح کرد. تجلیلی که مقدم باشد، می‌فرماید شما آسمان نگاه کنید، زمین نگاه کنید، نظم نگاه کنید، افلم ینظرون الی الابد کیف خلقت و الارض کیف سطحت. این آزمایش ها رو بکنید، این تجربه ها رو بکنید، اینجا بنویسید. بعد از اون تجلیلی که برهان عقلی است کمک بگیرید که نظم لازم میخواهد. اون دیگه تجلیلی نیست، اون قاعده کلی تجلیلی است. نظم لازم میخواهد، معلول علت میخواهد، ممکن واجب میخواهد، فقیر غنی میخواهد. این تجلیلی، تجلیلی این تجلیلی، یعنی بحث فلسفی و کلامی است دیگه، تو علوم تجربی راه ندارد. بنابراین تجربه هایی که در قرآن کریم آمده گاهی اول آخرش تجربه است، کاربرد علوم تجربی دارد، فنون تجربی دارد، نظیر و اصل الله و غرابن یو سفر است. از این نمونه ها اگر باشد مربوط به تجربی محض است. اما اونجایی که فرماد شما درباره زمین فکر کنید، درباره شتر فکر کنید، درباره های نخل و نمل و نهل در این سبارا فکر بکنید، اینا صغراش تجلیلی است، کبراش تجلیلی است که بالاخره شما نظم میبینید، هم نظم نازم حکیم میتربد. این تلفیقی است از تجلیلی. بعضی از براهین تجلیلی تجلیلی تام است که درباره حقیقت اله، حقیقت هستی و مانندان که صغرا و کبرا همه تجلی است. بخی هم شهودی است که فرمود به این که شما لو تعلمون علم الجحیم لتربون الجحیم. اگر دوران علم تجلیدیتون تام بود و بهش عمل کردید، همکنون جهنم را میبینید. خب کم نبودن بزرگانی که جهنم رو ببینن، بهشت رو ببینن. حالا اون مقام عالی مال هست، امیر سلام الله علیه هست، ولی مقام وسطا و نازل مال شاگردان اونا هست دیگر. این میشه علوم تجربی. این اما یجیب المزتر مال اون شهود تجربی است، شهود تجربی است، یعنی این استقرار میابد. این مزتر رو بالحمل شایه. اما الان که ما در کمال آزادی و امنیت برهان قوم میکنیم، میگیم بشر مستر است، هر مستری مستقل میخواهد، این اضطراری که الان ما برهان قوم میکنیم لفظ است و که تلفظ میکنیم، مفهومی است که فقط در فضای ذهن شناور است، میشه اضطرار به هم ذهن اولی. اگر یک کسی دردمند بود اون مشی اضطرار به حمل شایه. ما میگیم اگه کسی دندانش درد کرد به متخصص باید مراجعه کند. خب این علم حصولیست درسته، اما اون که الان تو بیمارستان گرفتار دندون درد است، او درد دندون را با علم شهودی میابد. ما الان درد دندان را میابیم با علم حصولی. این درد دندان است به حمد اولی و به حمد شایع صورت ذهنی است. اگر ما برهان اقامه کردیم، برابر برهان دعای ما رجب را خوندیم، نه با توقع اجابت داشته باشیم، بلکه ما مستر نیستیم، ما مختار و مستقریم به حمل شایع، مستقریم به حمل اولی. یا اضطرار در ذهن ما به حمل اولی ظهور کرده، با اون حمل اولی داریم دعا میخونیم، با اضطرار مفهومی به ما وعده اجابت داده نشده. اما اگر کسی حالی پیدا کرد و واقعا خود را مستردید، دقیقا اون دعا مستجاب است. مطلب بعدی آن است که در جریان معاد، بله خب نه، مستر حقیقی است، فقیر حقیقی است، به همون مناسبت غنی باقی است. کسی غنی است که فقیر حقیقی باشد، کسی مختار است که مستر واقعی باشد. اگه مستر واقعی بود خدا جواب میداد دیگر، وقتی جواب داد اون میشه غنی. خب بنابراین این که تو بحث های قبلی هم ما داشتیم، این که معارف را، ادبیات را نباید برابر مغنی و امثال مغنی حل کرد. بارها به عرضتون رسید که از شافعی نپرسید امثال این مسائل. حرف لطیف فخر رازی، با اینکه خودش صاحب نام و عنوان است در این امور، در چند جای تفسیر مخصوصا در زیل آیه ولا ترغوا بأیدیکم الی التهلکه رو دارد، میگه فین قلت، قرائت رسمی تهلکه است. تهلکه یعنی تفعله، مصدر ثلاثی مجرد است. هیچ صرفی نقل نکرده که مصدر ثلاثی مجرد تفعله بیاید. این چه وضعی است؟ حرف لطیف و بلندی دارد. میگه شما عربی یا ادبیات نداشتید، شما مگر قوانین عرب قبل از قرآن، قبل از اسلام یه قوانین مدون ادبی عربی علمی کارآمد داشتی؟ چهار تا شعر داشتی، چهار تا قصیده داشتی، چهار تا حرف؟ اسلام آمد به شما ادبیات داد، نحو صرف داد، قواعد درست کرد برای شما. شما کجا این قواعد داشتید تا بگید این مطابق با قواعد عرب نیست؟ با کدوم قصیده؟ خب شما تو کل مکه چهار تا باسواد بیشتر نداشتی. بعد میفرماد به این که اگر پذیرفتید این کتاب کتاب الهیست، دیگه حق ندارید بگید به این که ما تفعله داریم. برای تفعله داریم، تفعله مصدر ثلاثی مجرد هم هست. خب اگر یه وقتی ما یک عربی متقن ادبی حساب شده داشته باشیم، بله. اما وقتی که یعنی خود هسته علی سلام الله علیه به بعد آمده که اسم اینه، فعل اینه، حرف اینه، این جزء غرر بیانات نورانی هسته امیره. بله خب نوشتن، اما گروه نویسنده های مکه چند نفر بودن؟ و شما اونجور هم که نوشتید یا در نوشتن یا در باره شطور بود یا پشک شطور، مطلبی نبود توش، یه قابل عرضه نبود، لذا اون رو خجارت کشیدن، شبانه کشیدن پایین. چی بود اونها که قابل عرضه باشه در باره قرآن؟ خب اگر یه کسی آمده گفته اینی جائلون فل عرضه خلیفه، و این جائل هم اسم فاعل است، اسم فاعل که در طور استمرار نداره، این میشه قضیتون فی واقع، خیال میکنه این مربوط به حس داد اما سو تاوم شد. اما وقتی دادید به دست اهل بیت، نه امروز خلیفت الله وجود بارک ولی است و اگر از آدم باراتر نباشد کمتر نیست، و و همه مدبرات عالم یعنی ملائکه شاگردان حضرت هم. برای اینکه ملائکه با چی عالم اداره میکنن؟ با اسماء الهی اداره میکنن. و اسماء کلتی ملت ارکان شی کذا و کذا و کذا. این اسماء را کی یاد ملائکه داده؟ یا آدمو انبیهم به اسماء هاولا. این شخصیت حقوقی است نه شخصیت حقیقی. امروز اون کسی که معلم ملائکه است بفتیم مبارک است حجته. این اینی جائلون صفت مشبه هست تو دلالت بر ثبات و دوام استقرار دارد الا یا بردی همه. هر لحظه خدا جائل است. ایر شما به مغنی و امثال مغنی بده از ابن هشام و اینها تفسیر قرآن بر نمی آید. وجود بارکه از تعمیر این جمله خطبه که اصرار داریم رو ببینید اینه. فقط بگید که حرف ها از ما در آمده. اگر شما بگویید این حرف ها ما رو بگیرید، بگویید مال شماست، هم سرقت کردید هم کذب. نگویید این علوم رو مصرف کنید، فقط سارقی. حرف از خاندان ماست. خب شما از ابو حنیفه ما احترام همه اینا رو حفظ کرده و میمکنیم، اما اینا چی داشتن؟ سابقه اینا چی بود؟ لاحقه اینا چی بود؟ این خطبه 154 بجود بارک از دبیر نگاه کنید در نهج البلاغه فرمود و ناظر و قلب لبیب بهی یبصر امده و یعرف قوره و نجده زا دعا این دعا زا دعا این دعا و را این را فستجیب الدائی و تبع الراهی و تمود قد خازو بهار الفتن تا به این جمله. فرمود به این که ولا ما ابوابی، ما بیتی، بیت بیت ماست، در در ماست. ولا تو تل بیوتی الا من ابوابها فمن اتاها من غیر ابوابها سمی سارقا. بله علم هست. اگر یک کسی فرش دستباف یه بند خدایی رو بگیره، این فرش هست، دستباف هست، فنی هست، اما سرقت هست. اگر چارت حلال و حرام، چارت تفسیر آیه، چارت تفسیر روایت هست در دست دیگران هست، نباید گفت اونا هم بلدن. شما علم را از عالم جدا کنید. بله علم، اما مال او نیست. فقط این همه ما ریختیم گرفتن به ما نسبت ندادن. اگر کسی بگوید مال من است، سرقت است و کذب. اگر نگوید سرقت است. در علوم دینی هم همینطوره. الان دانشگاه ها غرق در علوم دینی هست، منتها کسانی که آشنا نیستن این سرقت است. چرا؟ برای اینکه خلقت را رها کردن، گفتن طبیعت. داده خدا را که علم الانسان ما لم یعلم است، مال خود دانستن، گفتن مال خودمه. خب تو اگر انسانی خواستی خودت را بشناسی، سوره اضافه القیامه را بخون که فرمود علم یک و نطفت الممنی یمنا، تو اونی. سوره نهر رو بخون، فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، تو اونی. بخش دیگر قرآن رو بخون که فرمود منکم من یرد به الا ارزر الامره لکه لا یعلم من بعد علم شیئا، در دوران کهنسالی همه چی از یادت میره، تو اونی. تو من دارم چیه؟ این چراغ را در درون تو خدا روشن کرده. تو با چراغ خدا داری کار خدا رو میبینی. اگر دیدن باشه، علم باشه، استدلال باشه، نه قیاس و خیال و گمان و وهم که اونا حجت نیست. اگر واقعا علم باشه، برهان باشه، یا جزم یا طمأنینه، این میشه چراغ الهی. شما با چراغ الهی کار خدا رو دیدی، این متن دینه. چرا میگید طبیعت؟ بنابراین برخی ها تو دین غرقن و نمیدونن. اونا که آمدن کارشون سرقت است، و اگر به خود اسناد بدن سرقت به علاوه کذب است، کذب به علاوه سرقت. و اگر ندانن جاهلن. ما علم غیر دینی نداریم. اگر ما در جهان خلقت نمی داشتیم، طبیعت می داشتیم، مجاز بودن بگوین زمین شناسی اسلامی و غیر اسلامی نداره. خب چطور بررسی فعل معصوم میشه دینی؟ بررسی فعل خدا دینی نیست؟ قول معصوم رو در حوزه ها بررسی میکنه میشه دینی، فعل معصوم رو در حوزه ها بررسی میکنه میشه دینی، فعل خدا رو در حوزه ها بررسی میکنه میشه تفسیر به دینی، اما فعل خدا رو در دانشگاه ها بررسی بکنن دینی نیست. تفسیر خلقت فرض ندارد که دینی نباشد. و این علمم داده اوست، چراغ اوست، علم الانسان ما لم یعلم. این بیان نورانی هست. امیر فرمود حرفا حرفای ماست، دیگران گرفتن ما رو خودشون ثبت دادن، سمی سارقا. حالا اگر کسی سارق شد معناش این نیست که اگر گفت دینی نیست، این تجربه، این راه درمان، این راه اکتشاف، این راه اختراع فرق بکنه، که همون راهه. وقتی فرش سرقت شد معناش این نیست که تار و پودش فرق میکنه، که نه، فرش همون فرشه، منتها مال این آقا نیست، مال دیگریه. این طبیعت نیست، خلقته. این علم مال شما نیست، داده اوست، او فضل خداست، آخرام از شما میگیره. کمن علما و دانشمندانی که عالمن بمیرن، غالبا حرفشون اینه من اونچه خونده ام همه از یاد من برف. بنابراین این سرقتی که حضرت فرمود یعنی مال ماست، از اینجا در آمد دیگه. اگر مدینه علم است که پیغمبر، اگر در مدینه است که ماییم، شما چه کاری؟ شما نه تو شهرید نه در شهر، البته ما دروا کردیم ریختیم بیرون، شما گرفتید، پس بگید از کجا گرفتید. سمی سار اینه که خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رو، گاهی که لهجه البلاغه میدید و لهجه البلاغه مثل قرآن میبوسید. ما این تجربه رو نداریم که ما قرآن رو معمولا میبوسیم، اما نهج البلاغه رو معمولا اگه دست ما بدن یا به دست کسی بدیم ببوسن اینجور نیست. فراوان مونده، شما بینید در اینها ما منا الله مقتول و مسلو های مقدار که مونده، خدا پدر این شاهدان رو بیامرزه. شما در فرصت نداشتن برای اینها. یه دردی بود که بارها و عرضون رسید، مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف توحیدشون نقل میکند، در یه مجلسی تو مدینه، مدینه یعنی مدینه یعنی شهر این خاندان، ابن عباس نشسته، دیگر نشسته، موجود بارگ سید شدم حضور دارد، یه ابن ازرق یا دیگری یه سؤالی کرده، ما بوده حجت خدا در حضور امام حسین سلام الله علیه، حالا در از ابن عباس سؤال میکنه، وجود باری سید شاده داره جواب میده، این در کمال بیادبی میگه آه از تو که سوال نکردم که. این درد، درد یعنی درد، اینا رو به عنوان یه فاضل هم قبول نکردن. تازه ابن عباس داره معرفی میکنه که نه اینا هم باسوادن، و از این بود وجود باری سید شاده ناچار شد جریان کربلا رو علم کنه. با سخنرانی حل نمیشد، با موعظه حل نمیشد، با پیام حل نمیشد، فقط خون، منم اون خون. این را قبول نداشتن از بس تبلیغ سو بود. این توحید صدوق است، بگیرید بخونید ببینید که ابن ازرق در کمال بیادبی در مجلسی که حجت الهی نشسته در از ابن عباس سوال میکنه، تازه وجود مبارگ شهید شهدا در جواب بده میگه از تو نپرسیدن. شما این 20 جلد وسائل رو خب نور دیگه اینا رو جمع کردن، یه دو تا روایت فقهی شما از امام حسین نمی‌بینید، و از این بود اینا رو به عنوان یک آدم فاضل هم قبول نداشتن. اینجور کردن با اهل بیت. حالا این چند نفری که تلاش و کوشش کردن احکام دین رو نقل کردن، خب عجزشون با ذات اقدس اله، فرض اینه که با اینا اینجور معامله کردن. چی؟ محجور بودن تو بحث سوره مبارکه هجر و اینها گذشت که محجور مهجور بهای جیمی تو کتاب فقه هست، کتاب هجر هست، یعنی ممنوع. اونای که مفلسن سفیهن اینا رو مهجور بکنه بهای جیمی. مهجور بهای حوض به دو معناست، یکی مطلوب هجرت، یکی هم هجر و هزیانگوییست. این یا ربه نقوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا ظاهرا به معنی مسلوکن نیست که بحثش گذشت. اینا شبانه میشستن درباره قرآن رو مثلا معذرا مسخره میکردن، گفتن اسطوره است، به ما تهجرون مستکبرین بهی سامرن تهجرون. در مسامره ها شب نشینی ها قرآن را هزیان میدونستن، مسخره میکردن. مهجور یعنی مسخره شده، یعنی هزیان شده، یعنی افسون و فسون و فسانه و اسطوره شده. قرآن را این میدونستن دیگه. خب غرض اینه که به حقیقت بستن این در رو، اگر باز بود که خیلی از چیزها برای ما روشن میشد. در این بخش حالا شون چاله باید تا پایان این تعطیلی سوره مبارکه نمل تمام بشه این بحث‌های اساسی شده. حالا این آیات درباره معاد می‌فرماد به اینکه اینها درباره معاد مشکل جدی داشتن، صورت مسئله برشون حل نبود. اینا خیال می‌کردن معاد حق است، یعنی انسانی که مرده دوباره از قبرستان برمیگرده. میگفتن که این حرفا رو ما خودمون شنیدیم، قبلا شنیدیم، پدرانمون شنیدن، خب کسی بر نگشت. جواب بدهد به اینکه کسی از بین نمیره، شما دارید میری، کسی دوباره به دنیا بره، خودی دنیایتون هم ارض و سمایتون هم بره میره، یوم تبعد در ارض و غیر از ارض و سما. با این قافله در حال حرکت، زمین و اهلش همه در حال حرکت. این طور نیست که یه درفتن قبرستان دوباره برگردن، که یوم تبعد در ارض و غیر الارض و سما با تو، یعنی انسان ها که میرن کل زمین هم عوض میشه همراه اینا میره، کل آسمان هم عوض میشه همراه اینا میره، تا بتونه شهادت بده کسی دوباره بر نمیگرده. که چه عجله، مگر وضع دیگران رو ندیدی؟ مگر دیگران به حال عادی مردن؟ یا ذات اقدسی اله اینها رو محکوم عذاب کرده، بساط اینها رو جمع کرده، شما هم مثل اونایی؟ اگر یه چند روزی تأخیر میاندازد لذو فضل قال الناس، این عنایت الهی است که به شما مهلت میدهد. وگرنه فسیر و فلعرض فنزر و کیف کان کذا و کذا و کذا، برید ببینید این قوم صالح چی بودن، قوم لوط چی بودن، قوم لوط چی بودن، قوم ابراهیم چی بودن، قوم اینا چی بودن، ببینید دیگر. فرمود اگر یه وقتی به شما مهلت دادن نگید به این که پس کو عذاب، فنظر و کیف کان عاقبت المجرمین. در سوره مبارکه صاد دارد که عالم باطل و بیهوده نیست، که هر که هر چه کرد کرد. اگر معاذ الله معادی نباشد عالم میشه بیهوده. چرا؟ چون صالح و طالح هر دو میمیرن، اینجا که خبری نیست، محاکمه نیست، اونجا هم که معدوم اللام زفر اعدام منهی سلدن، به معدوم ها که کسی پاداش و کیفر نمیده. تو سوره مبارکه صاد اینه که فرمود اگر معادی نباشه، قیامتی نباشه، معناش اینه که صالح و طالح، عادل و ظالم، کافر و مؤمن یکسانن، و این یعنی نظام هدفمند نیست. در آیه 27 بعد سوره مبارکه صاد این است: ما خلقنا السماء والارض ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. اگر معاذ الله معاد نباشه عادل و ظالم یکی هم. چرا؟ چون هر که هر چه کرد کرد، بعدم که خبری نیست. خب این میشه یاوه دیگه، همون عالم یاوه است. معاذ الله یه هدفی دارد، یه حسابی دارد، یه کتابی دارد. ما هر دو رو یه جور قرار بدیم، هر دو از بین میرن، یا نه یه حسابیست، یه کتابیست، یه بهشتیست، یه جهنمیست، یه عدلیست، یه ظلمیست. این چنین نیست. ام نجعل المتقین کالفجار. لذا در این بخش به وجود مبارک پیغمبر فرمود به این که اینا هرچی علم داشتن تو همین تجربیات صرف کردن. بله، این هم زمخشری در کشاف هم قرطبی در جامعه اینا نقل کردن که 12 قرائت شده در ادارکه که اصلش تدارکه بود تا تبدیل به دال شد، ساکنن ساکن شدن، الف اضافه شده، ادارکه شد. خب این ادارکه از درک و درک و هلاکت و این هاست. یعنی علمشون هرچه داشتن کم کم صرف کردن، تموم شد. الان تمام این دانشمندان شما به ژاپن برید میبینید اینها به زیر آورن چرخ نوندوفری را، اما گرفتار کهنه ترین خرافات بت پرستی هست. به هند بری یا گاو پرستی یا موش پرستی با آنکه کشور اتمی است. به غرب برید گرفتار عرفان کاظم و نخودبازی و فالگیری است. اینا هرچه علم داشتن در راه تجربه صرف کردن، اصلا به این فکر نبودن که معارف تجدیدی هم هست. ادارک علمهم کم کم به درک رسید، لذا الان غافلن، هیچ ندارن، اصلا در برابر ماورای طبیعی غافل محضن. برخی ها که تهمانده ای دارن بل هم فی شک، برخی ها که نه کم و بیش رفتند و در این زمین کار بکنن در اثر الهاد و انکار کور شدن. پس اداره که علم هم یک، بل هم فی شک دو، بل هم منها امون اعما و کورند و کور شدن سه. این مراحل سگان است. حالا یا مراحلش متفاوت است، یا اقوام فرق میکند، یا کشورها فرق میکند، این مراحل دارد. در سوره مبارکه نجم فرمود اینا یه مقدار پول خورد تو دهنشونه. اعرض ام من ذکر نام بلم یورد الا الحیات دنیا زالی که مبلغ و هم مدر علم، همین یه مختصر علم دارن، همین یه وجب را که بردن به نام کره زمین و عرض خیال میکنن خیلی چیز بردن، در حالی که اصلا این نسبت به ساحره قیامت قابل قیاس نیست. و خدای سبحان به انسان روح مجرد داد که توان اون رو دارد دنیا و آخرت رو زیر پا بگذارد. اینا آمدن بستن با رسوبات ذهنیشون قصد قلوب هم. شما تو این کنار منطقه های کوهستانی ببینید اون آبهای رسوبی جلو خودش میبنده. فرمود بل قصد قلوب هم تاول علیهم القصد و قصد علیهم القصد و قصد قلوب هم که فرمود به این منها کل هجاره و اشد و قصفت هم. در این بخش های از سوره مبارکه نمر وقتی مسئله معاد رو برشون مطرح کردن و بودن به اینها خیال میکنن اینا معاد بازگشت به دنیاست، چیزی معدوم نشده، این غافله مرتب در حال حرکت است. بعد به پیغمبر فرمود نگران نباش، از این حرفا زیاده، نه دنیا تمام شده، نه انسان تمام شدنی هست، نه فیض ما تمام شدنی هست. قصه نفر ما یه چند روزی اگر بینا مهلت دادیم رو فرض الهیست و ذات اقدس اله از درون و بیرون اینها با خبر است. یه روز هم اینها رو به محکمه حاضر میکنند و شما هم این صحنه ها رو میبینید و هیچ چیزی در جهان پنهان نیست مگر اینکه ذات اقدس اله این پنهان را آشکار خواهد کرد و همه شما از نزدیک هم این رو میبینید. حالا چون بسیاری از این مسائل تو سوال قبل گذشت، یا آمادگی بیشتر داشته باشید انشاءالله تا چند روز مونده ما این سوره مبارکه نمر رو تمام بکنیم. والحمدلله رب العالمین.